تزییل ششم بر مکتوب ششم حضرت سید طهر الله تربته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این مکتوب نیز حضرت سید قدس الله سره اصرار بران دارد که وجود واجبی را وجود لابشرط از جمیع حدود و تعینات قرار دهد و می‌فرماید وجود به شرط لایی که شما آن را واجب الوجود گرفته اید خود مرتبه ای از وجود و مقید و محدود به وجودات متعینه و به شرط لایی از جمیع حیثیات است و این وجود مجرد نمی‌تواند واجب الوجود باشد، زیرا که قید تجرد او را از تجرد بیرون می‌برد و تهدید به مبرا و معرا بودن از وجودات ناقصه امکانیه خود حدی است که او را در مرتبه‌ای قرار می‌دهد. فلهذا طبیعت وجود که ملحوظ نیست در آن اقتران به حدود ماهویه، همچنین ملحوظ نیست در آن لحاظ اقتران به عدم آنها، بلکه باید صرف من جمیع الوجوه باشد. ولا یمکن ان یفرض له ثان فی دار الوجود و کل ما فرض له ثان کان المفروض عین الاول. و این است معنای بساطت وجود من جمیع الجهات حتی عن الجهات و القیود و الحیثیات. ولو کان صرف الوجود هو التجرد او الاطلاق فإذن لا يكون صرف الوجود، بل يكون وجودا مقيدا ومتحيثا بحيثية و مشتمل می شود بر ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، پس محدود و مرکب می شود و خرج عن الصرافه، ما انه تعالی صرف الوجود و فرضنا کونه صرف الوجود. و با دقت در کلمات ایشان، همانطور که صریحاً نیز در مکتوب پنجم فرموده اند، وجود واجب را منحصر و مقید به شرط لا از وجودات متعین دانستن، سه اشکال را دربر دارد. اول، لزوم تهدید در ذات اقدس حضرت حق. زیرا اگر وجود وی را خصوص مرتبه عالی قرار دهیم، گرچه آن مرتبه عالی را لایتناها و ابدی و سرمدی بدانیم، مع ذلک او را محدود و متعین ساخته ایم تا این حد، یعنی او را وجودی دانسته ایم که حدش تا این موجود متعین محدود است، گرچه در پایین درجه از ضعف و فتور باشد. یعنی وجود واجب و بسیط و لا محدود را طوری گرفته ایم که همه موجودات را فرا گرفته و احاطه به جمیع آنها نموده، مگر این موجود پست و غیر قابل نظر و غیر قابل ادراک با چشم بصر، همچون یک ذره نامرئی. و همین مقدار از تهدید آن را از صرافت بیرون می‌برد و از لاحدی خارج می‌کند و وجود متعین و محدود می‌سازد. و همین قدر بس است برای خروج از وجوب. زیرا آنچه عمده برهان و دلیل ما برای وجوب او بود، لاحدی و بساطت او بود من جمیع الجهات. حالا اگر قیدی به او زدیم و حدی برای او وارد ساختیم که او را از لاحدی مطلق بیرون آورد، دیگر فرق نمی کند این قید، قید بزرگی باشد، و یا کوچکی. دوم، لزوم ترکیب در ذات اقدس حق متعال. زیرا اگر مقید شود به شرط لای از تعینات، پس ناچار مرکب می شود از امر وجودی و امر عدمی که تقید به عدم تعین بوده باشد، و این نحوه از ترکیب بدترین قسم از ترکیبات است، زیرا عنوان امر عدمی را در ذات اقدسش وارد نموده ایم و ترکیب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز لحاظ همین امور وجودیه و امور عدمیه پیدا می شود و لازمه اش فقر و نیاز ذات اقدس اوست برای تحصل خود به این امور و خرج عن کونهی واجبن و صار ممکنن و از همین جهت ترکیب فرموده بود بدتر از همیان ملا قطب خواهد شد. سوم، لزوم وحدت عددیه و خروج از صرافت وی است. زیرا معنای صرافت عدم امکان تصور و فرض وجودی است خارج از آن و سعه و احاطه و بساطت او به طوری است که چیزی در برون او متصور نیست و هر چه تصور شود و چنین پنداشته اید که در برون است چون نیک بنگری در درون آن است و این معنای صرافت در وجود است که از آن به وحدت حقه حقیقی تعبیر کرده اند. و اگر ما طبق برهان برای ذات حضرت احدیت چنین وحدتی را اثبات نمودیم، آنگاه آن را به شرط لای از موجودی از موجودات و تعینی از تعینات قرار دادیم. او را از وحدت به صرافه خارج نموده و به واحد عددی مبدل ساخته ایم و هازا خلفون و بنابراین مرجع این برهان سوم برهان خلف است و مطلب چهارم آن است که شبهه ابن کمونه بدون قائل شدن به وحدت به صرافه ذات اقدس حق و تشخص در وجود ابداً قابل حل نیست و تمام بزرگان از اعیان علما که از این شبهه پاسخ داده اند گرچه از ارباب کشف و شهود هم نبوده اند همچون میر سید شریف جرجانی و ملا محمد قاسم اصفهانی و ملا احمد اردبیلی و ملا محسن کاشانی و ملا جلال دوانی و ملا قطب الدین شیرازی و ملا قطب الدین رازی و شیخ مقتول شهاب الدین سهروردی شیخ الاشراق و شیخ محمد خزری و شیخ حسین تنکابونی و ملا عبدالرزاق لاهیجی و صدر المتألهین شیرازی و غیرهم از اکابر مهره فن و خصیصین فلسفه و حکمت دفع این شبهه را فقط از راه وحدت حقه حقیقیه وجود که از مسلمات ارباب کشف و شهود است کرده اند. و ما قبل از این که وارد بیان شبهه و دفع آن گردیم باز مطالبی را در اثبات وجود به صرافه ذات اقدس حضرت احدیت از بزرگان فن می آوریم و سپس شبهه و دفع آن را متذکر می گردیم. صدر المتألهین شیرازی قدس الله سره در اسفار فی ذکر نمت آخر من البرهان علی ان واجب الوجود فردانی الذات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقته شیء من الاشیاء فرموده است: اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه و کل بسیط الحقیقه کذالک فهو کل الاشیاء فواجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء و برهانه علی الاجمال انه لو خرج عن هویت حقیقته شیء لکان ذاته به ذاته مستاق سلب ذالک الشیء و الا لصدق علیه سلب و سلب ذالک الشیء اذ لا مخرج عن النقیزین و سلب و سلب مسابق للثبوت فیکون ذالک الشیء ثابتا غیر مسلوب ان و قد فرضناه مسلوبا ان هذا خلف و اذا صدق سلب ذالک الشیء علیه کانت ذاته متحصلت القوام من حقیقت شیء ولا حقیقت شیء فیکون فیه ترکیب ولو به حسب العقل به ضرب من التحلیل و قد فرضناه بسیطا هذا خلف آنگاه بعد از تفصیل و تمثیل با این عبارات بحث را خاتمه می دهد که فلا یسلب عنه شیء من الاشیاء الا سلب السلوب والاعدام والنقائص والامکانات لانها امور عدمیه و سلب العدم تحصیل الوجود فهو تمام کل شیء و کمال کل ناقص و جبار کل قصور و آفت و شین فالمسلوب عنه و بهی لیس الا نقائص الاشیاء و قصوراتها و شرورها لانه خیریت الخیرات و تمام الوجودات و تمام الشیء احق بذلک الشیء و آکد له من نفسه و الیه الاشاره فی قوله تعالی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما و قوله تعالی و هو معکم اینما کنتم و قوله تعالی هو الاول والآخر و الظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. اسفار اربعه طبع حروفی مجلد دوم فصل 34 صفحه 368 تا صفحه 372 و مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقی بر این مسئله از جمله گوید و من محسنات هذه المسئله ان احد المخالفین فی غایت الخلاف صار دلیلا علی الاخر فان غایت البساطه والوحده اقتضت ان یکون هو الکل الذی فی غایت الکثره التي لا کثره فوقها و هذا کما قد یکون هو منات الشبهه بعینه منات الدفع کما فی الشبهه الثنویه و الدفع الذی تفاخر ارسطو به و قد قال بعض العرفاء عرفت الله بجمعه بین الاضداد و مسئلتنا هازه احد و مصادیقهی. و شیخ محقق مدقق صدرالدین قونوی قدس سره در کتاب نصوص گوید اعلم ان الحق من حیث اطلاقه الذاتی لا یصح ان یحکم علیه به حکم او یعرف به وصف او یضاف الیه نسبت ما من وحدت او وجوب وجود او مبدئیت او اقتضاء الایجاد او صدور اثر او تعلق علم منه بنفسه او بغیره لان کل ذلک یقضی بالتعین و التقید ولا ریب فی ان تعقل کل تعین یقضی بسبق لا تعین علیه و کل ما ذکرنا ینافی الاطلاق بل تصور اطلاق الحق جشترت فیه ان یتعقل بمعنا انه وصف سلبی لا بمعنا انه اطلاق ضده التقیید بل هو اطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين و عن الحسر ایزن فی الاطلاق و التقیید و فی الجمع بین کل ذلک و التنزه عن فیصح فی حقه کل ذلک حال تنزهه عن الجمیع فنسبت کل ذلک الیه و غیره و سلبه عنه علی السواء لیس احد الامرین اولا من الاخر کتاب نصوص در هامش شرح منازل السائرین صفحه 275 و ایزن در کتاب نصوص گوید اعلم ان الحق هو الوجود المحض الذي لا اختلاف فيه و انه واحد وحده حقیقیه لا يتعقل في مقابله كثره ولا يتوقف تحققها في نفسها ولا تصورها في العلم الصحيح المحقق الا تصور ضد لها بل هي لنفسها ثابته مثبته لا مثبته و قولنا وحدتون للتنزیه و التفهیم و التفخیم لا للدلالت على مفهوم الوحده على ما هو متصورن فی الازهان المحجوبه و اذا عرفت هذا فنقول انه سبحانه من حيث اعتبار وحدته المنبه عليها و تجرده عن المظاهر و عن الاوصاف المضافه اليه من حيث المظاهر و ظهوره فيها لا يدرك ولا يحاط به ولا يعرف ولا ينأت ولا يوسف الى آخر کلامه. کتاب نصوص صفحه 294. چون این مقدمه در بیان معنای صرافت وجود معلوم شد، اینک در بیان شبهه و طریق دفع آن وارد می شویم. اما اصل شبهه در باب توحید ذاتی و عدم شریک برای حضرت حق متعال در وجوب وجود است و آن این است که ان العقل لا یعبا اول نظرهی ان یکون هناک هویتان بسیطتان لا یمکن للعقل تحلیل شیء منهما الى ماهیت و وجود بل یکون کل منهما موجودا بسیطا مستغنیا عن العله. اصل این شبهه از شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی است که در کتاب مطارحات خود تصریحاً و در تلویحات اشارتاً از آن سخن به میان آورده است و پس از وی ابن کمونه که یکی از شارحین کتب اوست در بعضی از مصنفاتش آن را ذکر کرده است و لهذا به نام وی مشهور گردیده است. او در بعضی از کتب خود گفته است که ان البراهین التي ذكروها انما تدل على امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهیه و اما اذا اختلفت فلا بد من برهان آخر ولم اظفر به الى الان. توضیح این مطلب آن است که مشهور از حکما در باب توحید ذاتی حضرت حق و عدم تعدد قدما و شریک الباری در وجوب وجود استدلال نموده اند به آنکه وجوب وجود عین ذات حق است، بنابراین تعدد و تکثر معنا ندارد، زیرا موجودی که وجوب وجود ذاتی اوست اگر متعدد باشد بناچار این تعدد باید به واسطه امتیاز هر یک از آنها نسبت به دیگری متحقق گردد و این امتیاز یا به واسطه امتیاز ذاتی آنهاست و یا به واسطه امر زائد و خارج از ذات آنهاست و این هم به دو گونه است، یا به واسطه آن که آن امر زائد معلول آن دو ذات است و یا به واسطه آن که معلول امر دیگری غیر از دو ذات است و تمام این صور به علت بطلان و خلف و خروج از وجوب به امکان غیر متصور است. فبناءً علی هذا امتیاز باطل و در نتیجه تعدد و تکثر باطل و نتیجه آن این می شود که انه تعالی وحدانی الذات ولا شریک له فی وجوب وجوده و ان وجوب الوجود عین ذاته تعالی. و بر این استدلال این اشکال وارد می شود که اگر مراد شما از این که می گویید وجوب وجود عین ذات اوست، این مفهوم وجود معلوم برای همه کس عین ذات اوست، هیچ مرد عاقلی به این گفتار لب نمی گشاید. و اگر مراد شما این است که ذات واجب الوجود به ذاته طوریست که مبدع انتزاع وجود است به خلاف ممکنات، پس چرا جائز نباشد که در عالم وجود دو چیز بوده باشند که هر کدام یک از آنها به ذاتهی مصداق این مفهوم و منشأ انتزاع وجود و وجوب آن واقع شوند؟ و اگر کسی پاسخ این اشکال را این طور بدهد که آن چیزی که مبدع انتزاع وجود مشترک است حتما باید وجود خاص و تعینش که عین آن وجود است خارج از آن و زائد بر آن نباشد و چون زائد نیست ماهیت متکثره در آن معقول نیست، زیرا که ان الشیء به نفسه لا یتثنا ولا یتکثر. پس چگونه وجود خاص وی که عین تشخص آن است می شود متکثر شود؟ بنابراین وجود خاص واجب الوجود عین هویت شخصیه اوست و حتما دارای تشخص است و برای او تعدد و تکثر و شریک معقول نمی باشد. در اینجاست که شبهه مشهوره منسوبه به ابن کمونه بر این تقریر وارد می شود که عقل در بدو نظر خود جائز می داند که دو هویتی که در کمال بساطت باشند در آن مقام واجبی فرض و تصور شوند، چون لازمه معنای بساطتشان این است که عقل نمی تواند آنها را به ماهیت و وجود تحلیل کند تا ترکیب لازم آید، بل یکون و کل منهما موجودن بسیتن ای واجبن مستغنین عن الاله. آیت الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء در کتاب الفردوس الاعلا طبع دوم صفحه 221 گوید شبهه ابن کمونه در عصر خودش بر اساطین حکمت دشوار آمد و این دشواری چند قرن به طول انجامید، تا به جایی که همانطور که در اول جزء اول از اسفار آمده است، از آن شبهه به افتخار و شیاطین تعبیر می شده است و ما از استادان خود در حکمت شنیدیم که محقق خونساری صاحب مشارق و شموس که او را به عقل هادی اشر ملقب نموده بودند گفته است اگر حضرت حجت عجل الله فرجه ظهور کنند، من از آن حضرت تقاضای معجزه‌ای نمی کنم مگر پاسخ از شبهه ابن کمونه را. اما در قرن هادی اشر که اعاظم حکما همچون سید داماد و شاگردش ملا صدرا و دو شاگرد ملا صدرا فیض و لاهیجی صاحب شوارق ملقب به فیاض ظهور کردند، مطلب معکوس شد و براهین ساطعه که تا امروز و پس از این جهان توحید را منور و تابناک نموده است بر اصالت الوجود و اعتباری بودن جمیع ماهیات، به طوری که آنها را ذهن از حدود وجود انتزاع می کند و اینکه وجود غیر محدود مثل وجود واجب جل شأنه ماهیت ندارد بلکه ماهیت او انیت اوست، اقامه شد. این شبهه بر اساس مذهب و اسلوب متأخرین از شیخ اشراق و متابعانش که شدیداً قائل به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود هستند سخت وارد است، زیرا امر مشترک در میان موجودات نزد ایشان غیر از مفهوم وجود که امر انتزاعی عام است چیز دیگری نیست و آنها برای وجود یک فرد حقیقی نه در واجب و نه در ممکن قائل نیستند و وجودی را که واجب الوجود اطلاق می کنند بر حسب اصطلاحشان بر امر مجهول الکن و مخفی الذات والحقیقه است و لحاظا فرض دو ماهیت اصیل واجب بسیط من جمیع الجهات برای آنها ممکن است، به طوری که آن دو ماهیت به تمام ذاتشان با هم متفاوت باشند. و اما بر اساس مذهب و اسلوب اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، این شبهه قوی نیست و به اندک تأمل مندفع می شود، زیرا مفهوم وجود که امر انتزاعی است بنابر این مذهب دارای افراد حقیقی خارجی است، به طوری که نسبت این مفهوم به آنها همانند نسبت عرض عام به افراد و انواع آن است. بنابر این مفهوم گرچه از ماهیت به سبب عارضی انتزاع می شود، ولیکن انتزاعش از هر وجود خاص حقیقی به سبب ذاتش به ذاتش می باشد. فعلاهذا نسبتش به وجودات خاصه خارجیه همچون نسبت معانی مستریه ذاتیه است به ماهیات، مثل انسانیت که از انسان و حیوانیت که از حیوان منتزع می گردد. زیرا که به ثبوت رسیده است که اشتراک این معانی مستریه در معنا تابع اشتراک ما ینتزع و هی منه می باشد و تعددشان نیز تابع تعدد ما ینتزع و منه است. پس اگر فرض شود که در عالم وجود دو وجود بوده باشد که وجوبشان ذاتی باشد، وجود انتزاعی آنها مشترک میان آن دو می باشد، کما هو مسلمان عند الخصم، و همچنین ما به ازاء این وجود انتزاعی که وجود حقیقی است و آن مبدع انتزاع موجودیت مستریه است نیز مشترک در میان آن دو خواهد بود. و بنابراین حتماً باید جهت امتیاز بین آن دو واجب به حسب اصل ذاتشان باشد. زیرا که ما به الاشتراک و الاتفاق در میان دو چیز اگر ذاتی باشد، باید ما به الامتیاز و التعین نیز در میان آن دو ذاتی باشد. و در این صورت ترکیب لازم می آید و ترکیب با وجوب تنافی دارد. و دیگر آن دو واجب بسیط نخواهند بود و قد فرزناهما بسیطین و هازا خلفان. این پاسخ از اشکال ابن کمونه بنابر اصالت الوجود بود و این بیان و تقریب در اثبات توحید بنابر مذهب اعتباریت وجود جاری نیست. آری، ممکن است بدین بیان و تقریبی که ذکر می نماییم بنابر آن مذهب هم پاسخ گفت، بدین گونه که چون ثابت و مقرر است که وجودی که امر انتزاعی است مشترک معنوی است در میان جمیع موجودات، ولیکن منشأ انتزاع آن در ممکنات مختلفت الماهیات به جهت حق ذات آن ماهیات نیست، بلکه به واسطه ارتباط آن ممکنات با جائل قیوم آنهاست و منشأ انتزاع وجود این ممکنات در واجب خود ذات واجب است و در حقیقت المنتزع منه الوجود فی الجمیع هو ذات البارئ. و در این صورت اگر فرض شود که واجب قیوم متعدد باشد، باید هر یک از آنها به حسب ذات خود مصداق این معنای واحد مشترک و مبدا انتزاع آن و مطابق حکم محمولی آن بوده باشد. با آن که بالبداهه در میابیم که برای معنای واحد مستری ذوات متخالفه از جهت تخالفشان بدون جهت جامع در میانشان نمیتوانند منات حکم به آن و حیثیت اتصاف به آن قرار گیرند و بنابراین لازم میشود که در میان آن دو واجب الوجود یک جهت اتفاق در امر ذاتی که خارج از حقیقت آن دو نباشد بوده باشد و این اتفاق در امر ذاتی موجب آن می شود که جهت مغایرت و امتیاز و تعدد نیز به جهت دیگری در ذاتشان باشد و در این صورت لازمه اش ترکیب می گردد که منافات با وجوب دارد. و این وجه تصحیحی بود که گفتار قائلین به اصالت الماهیه را در جواب این شبهه که در کتابهای خود ذکر کرده ان با آن توجیه کنیم. همچون شیخ ابو علی در تعلیقات که گفته است وجود الواجب عین هویته فکونه موجودن عین کونه هو فلا یوجد وجود الواجب لذاته لغیره. انتها. و همچون گفتار فارابی در فسوس که گفته است وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد و الا لکان معلولا. انتها. این طریق بحثی که در جواب ابن کمونه برای اثبات توحید ذات واجب قدیم داده شد بر اساس مسلک شریف کلی اصالت الوجود بود. و اما وجه روشن و واضح و طریق عرشی که از این شبهه باید جواب گفت همان اثبات صرافت وجود است که لازمه اش وحدت و تشخص آن است و در این صورت این شبهه یعنی امکان تصور همتایی برای ذات واجب محال است، زیرا که صرف الوجود حق و حقیقت وجود است که در بساطت و صرافت به طوری است که برای آن وجودی غیر از آن تصور ندارد و هرچه غیر از آن فرض شود بازگشتش به خود آن است و چون به نظر دقت نظر شود خود آن است. این چون این وجودی که در صرافت و بساطت به گونه ای وسیع و عام است که ذره ای را نمی توان از او خارج دانست، نفس تصور آن مستلزم آن است که چیزی را غیر از آن نتوانیم تصور کنیم و در این صورت آن واجب الوجودی را که دارای ماهیت بسیط است و هویت وجودی وجوبی دارد، چنانچه در پهلو و جانب آن این چنین واجب الوجود دیگری تصور نماییم، خود آن را تصور نموده ایم، نه غیر خود او را. فعلا هازا هو هو ولا هو الا هو ولا وجوده ولا وجوب وجودن الا هو. و این یکی از نتایج مهمه قائلین به لزوم وجوب برای وجود و صرافت آن است. آنچه در اینجا بعد از بیان مقدمه برای شبهه و دفع آن ذکر کردیم، ملخص و ماحصل مطالبی است که صدر المتألهین قدس الله سره در اسفار طبع حروفی مجلد ششم فصل ششم صفحه 57 تا صفحه 63 با توضیح و بیانی که ما نموده ایم آورده است. باری مرحوم صدر المتألهین با اینکه قائل به تشکیک در وجود است، ولی از عرفای شامخ بسیار تجلیل می کند و نام آنها را به عظمت می برد و در بسیاری از مواضع اسفار و سایر کتب خود تقریب مطلب و بیانی را که در باب حقیقت وجود دارد به عینه همان کلام اساطین از عرفاء بالله و حائزین مقام عرفان است. و سر این مطلب همانطوری که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه گفتند آن است که خود وجدانن و شهودن به مقام توحید اعلای حضرت حق تعالی نرسیده است، ولی ضرورت برهان در بسیاری از مواقع وی را ملزم و مجبور به قبول قول آنها می نموده است. از جمله مواضعی که در این باره گفتار او به عینه گفتار اهل عرفان و قائلین به توحید در وجود است، کلام او در فصل اول از الهیات در اثبات وجود حق تعالی و الوصول الی معرفته می باشد که پس از بحث تام در توحید در مقام نتیجه می فرماید: تذکرتون اجمالیه قد بزغ نور الحق من افق هذا البیان الذي قرأ سمعك ایها الطالب من ان حقیقت الوجود لکونها امرا بسیطا غیر زی ماهیت ولا زی مقوم او محددن هي عين الواجب المقتضية للكمال الأتم الذي لا نهاية له شدة إذ كل مرتبة أخرى منها دون تلك المرتبة في الشدة ليست صرف حقيقة الوجود بل هي مع قصوره وقصور كل شيء هو غير ذلك الشيء بالضرورة وقصور الوجود ليس هو الوجود بل عدمه و هذا العدم انما يلزم الوجود لا لأصل الوجود بل لوقوعه في المرتبة التالية وما بعدها فالقصورات والأعدام انما طرأت للثواني من حيث كونها ثواني فالأول على كماله الأتم الذي لا حد له ولا يتصور ما هو أتم منه والقصور والافتقار ينشأان من الإفاضة والجعل ويتممان به أيضا لأن هويات الثواني متعلقة بالأول فینجبر قصورها به تمامهی و افتقارها به غناه. فقد ثبت وجود الواجبه به هذا البرهان و یثبت بهی ایذن توحیده لأن الوجود حقیقت واحده لا یعتریها نقص به حسب سنخهی و ذاته ولا تعدد یتصور فی لا تناهی و یثبت ایذن علمه به ذاتهی و به ما سوا و حیاته از العلم لیس الا الوجود و یثبت قدرته و ارادته لکونهما تابعین للحیات و العلم و یثبت ایذن قیومیت وجوده لان الوجود الشدید فیاض فعال لما دونه فهو العلیم القدیر المرید الحی القیوم المدرک الفعال و لکونه مستتبعا للمراتب التي تلیه الاشد فالاشد و الاشرف فالاشرف ثبت صنعه و ابداعه و امره و خلقه و ملکوته و ملکه فهذا المنهج الذي سلكناه اسد المناهج و اشرفها و ابسطها حيث لا يحتاج السالك اياه في مرتبه ذاته تعالى و صفاته و افعاله الى توسط شيء غيره ولا الى الاستعانه بابطال الدور و التسلسل فبذاته تعالى يعرف ذاته و وحدانيته شهد الله انه لا اله الا هو و یعرف غیره اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید اسفار طبع حروفی مجلد ششم فصل اول صفحه 23 تا صفحه 26 و این گونه مطالب و بحث مرحوم صدر المتعلهین قدس الله سره بسیار مشابه و مماثل با بحث‌های اهل عرفان است. غایت الامر اهل عرفان درباره توحید ذات حق قدری بی پرده بحث می‌کنند و ایشان با ملاحظه حجاب و پرده که البته لازمه بحث‌های برهانی است بحث و گفتگو دارند و این دو ممشا و مجرا از محل واحدی سر در می‌آورد و تلاقی در جای واحدی خواهد شد. فلهذا استادنا المعظم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که جامع بین حکمت و عرفان بوده اند در اینجا که صدر المتعلهین فرموده است ولا تعدد یتصور فی لا تناهی در تعلیق مرقوم داشتند که المراد بلا تناهی عدم و محدودیتهی به حدن از حد الشیء غیره و کل غیر مفروض لحقیقت الوجود باطل الذات فالوجود الحق لا حد له فهو مطلق غیر متناه کلما فرض ثانیا عاد اولا لعدم حد یوجب التمیز و هذا اللاتناهی به حسب الدقه سلب تحصیلی لکنه رحمه الله یستعمله ایجابا عدولیا و هو نظر متوسط بنا علیه ابحاثه تسهیلا للتعلیم کما صرح به فی مباحث العلت والمعلول ففهم ذلک اسفار طبع حروفی مجلد ششم صفحه 24 تعلیقه شماره 2 و حضرت علامه طباطبایی قدس الله سره در فصل دوم از رساله توحید صفحه 11 و صفحه 12 از نسخه خطی به خط خود حقیر با شش رساله دیگر ایشان که در اسماء الله و افعال الله و الوسائط و الانسان قبل الدنیا و فی الدنیا و بعد الدنیا که مجموعاً 7 رساله است و به نام رسائل سبع از آنها نام برده می شود، می فرمایند قد عرفت ان مقتضى البرهان المذکور فی الفصل الثانی من الرساله ان الله عز اسمه ذات مستجمع لجميع صفات الكمال، منفی عنه جمیع صفات النقص، و ان جمیع صفاته عین ذاته و هو الموروث عن الشرایع السابقه المندوب الیه بدعوت المرسلین و الانبیاء الماضین علیهم السلام و هو الذی یظهر من تعالیم الحکماء المتألهین من حکماء مصر و یونان و الفرس و غیرهم و هو الذی شرحه الاعاظم من فلاسفة الاسلام مثل المعلم الثانی ابی نصر و رئیس العقلاء الشیخ ابی علی و بنا علیه صدر المتألهین فی کتبه و ان ذکر فی اواخر مرحلة العلة والمعلول من کتاب الاسفار ان هناك طورا آخر من التوحید وراء هذا الطور لكنه مع ذلك بنا تعلیمه على هذا النحو تسهیلا و اسس ان الوجود حقیقة واحدة مشککة ذات مراتب مختلفة فی الشدة والضعف و ان از افها الحیول الاولا و اقواها و اشدها الوجود الغیر المتناهی قوتن و کمالن و هوال مرتبت الواجبیه و ان جمیع المراتب موجودتون غیر انهو بالنسبت الى المرتبت الواجبیه وجوداتون رابطه غیر مستقلتن فی نفسها لا يحكم عليها و بها مستهلكتون تحت لمعان نورهی و اشراق بهائه و سپس به دنبال آن فرمودند اقول و على هذا المبنى و ان كانت الموجودات الممكنه ساقطتن عن الاستقلال و التحقق في قبال الواجب تعالى و تقدس من كل وجهن لكن مع ذلك يثبت عليه وجود ما للممكن قبال الواجب كيف و اساسه التشكيك و ثبوت المراتب و انما قصر الوجود على الواجب باعتبار استهلاك الممكن و اختفائه لا بنحو محائه و فنائه انتها محل الحاجه من كلامه افاض الله على تربته من التف البركات و اسن الرحمات باری یکی از جهاتی که در مکتوب ششم شیخ قدس سره آمده بود این جمله بود که موجودات امکانیه عین ربط و تعلق را دارند نه آن که شیئان له ربط و تعلق بوده باشند و مرحوم سید در مکتوب ششم جواب داده اند که این بیان که عین ربط هستند سابقا معروض داشته شده بود که این بیانات تمام است بعد التنزل عن التوحید الحقیقی به مشاهدت التعدد والکثره بانضمام القیود والحیثیات والاعتبارات و مرحوم شیخ در مکتوب هفتم پاسخ می دهد که بدیهی است که وجود رابط هرگاه به ما هو علیه مشاهده شود خود را ننماید و الا به ما هو علیه مشاهده نشده و نیز می گوید ما دعوای استقلال در وجود را نمی کنیم بلکه وجود ذلی فعلی را وجود رابط می گیریم که پستر از وجود رابطی است کما لا یخفا علی اهله ما برای روشن شدن و توضیح کلام شیخ و مرام سید ناچار در اینجا به طور مختصر باید از اقسام وجود از جهت استقلال و غیره ابتداءً بحثی نموده و سپس مرام و مقصد آن دو بزرگوار را تحریر نماییم. وجود یا فی نفسه است یا فی غیره. وجود فی نفسه همان وجود محمولی است که مفاد کانه تامه می باشد و از آن به وجود نفسی و به ثبوت و شیء تعبیر می شود. وجود فی غیره مفاد کانع ناقصه است و از آن به وجود رابط و به ثبوت و شیء لشیء تعبیر می شود. وجود فی نفسه یا لنفسه است و یا لغیره. وجود لغیره مثل وجود عرض است برای معروض و مانند صوری که در محل خودشان حلول می نمایند و مانند نفوس منطبعه و از آن به وجود رابطی و ناعتی و عرض تعبیر می شود. و وجود لنفسه یا به نفسه است و یا به غیره. آن که به غیره است همانند وجود جوهر است که در وجودش نیاز به علت دارد. و آن که به نفسه است وجود واجب الوجود است که در وجودش استقلال دارد و به نفس خود قائم است. بنابراین در واجب تعالی سه مرتبه از نفسیات مذکوره موجود است. فی نفسهی یعنی لا فی غیره و لنفسهی یعنی لا لغیره و به نفسهی یعنی لا به غیره. و در وجود جوهر دو تا از نفسیات موجود است. فی نفسهی لنفسه ولا یکونو به نفسه بل به غیره الذی هو وجود و علته. و در عرض یک نفسیت هست و آن وجوده فی نفسه است، ولیکن این وجود لنفسه نیست بلکه لغیره می باشد، زیرا عرض است و وجوده فی نفسه نعت لغیره. فلهذا از آن تعبیر به وجود ناعتی می کنند و چون موجب ربط با جوهر می شود آن را وجود رابطی گویند. و دیگر آن که به نفسه نیست بلکه به غیره می باشد که وجود علتش بوده باشد. و اما در وجود رابط که آن را ربط هم گویند نه رابطی، تمام نفسیات سگانه منتفی است و آن از اف مراتب وجود است، مانند معنای حرفی که به ذات ملحوظ نمی شود. و همانطور که در موجودات به وجود نفسی متحقق می گردد، در عدمیات نیز متحقق می شود، مثل زیدون اعما و امرون امیون. و همچنین در ممتنعات مثل اجتماع النقیزین مغایر لاجتماع الزدین و شریک الواجب تعالی محالون. و محصل این گفتار در نقشه زیر ترسیم شده است: الوجود ینقسم الى فی غیره و هو رابط کن نسبه و الى فی نفسه و هو نفسی و المحمولی و هو ینقسم الى لغیره و هو رابطی و ناعتی و هو العرض و الى لنفسه و هو ینقسم الى بغیره و هو وجود الجوهر و الى بنفسه و هو وجود الواجب. استادنا الاعظم علامه طباطبایی قدس سره در جزوه‌ای که به نام صدر المتألهین محمد ابراهیم شیرازی مجدد فلسفه اسلامی در قرن 11 هجری منتشر فرموده اند، در صفحه هفتم ذکر کرده اند که از جمله مسائل بسیاری را که صدر المتألهین خودش به میدان آورده و از آن بحث نموده است و قبل از او سابقه نداشته و معهود نبوده است، یکی تقسیم وجود به خارجی و ذهنی و یکی تقسیم وجود به مستقل و رابط و یکی تقسیم وجود بر لنفسه و لغیره می باشد. اینک چون این اقسام وجود معلوم شد می گوییم این تقسیم در کسرات است و مرحوم صدر المتألهین که قائل به تشکیک در وجود بوده است این تقسیم را فرموده است و موجودات امکانیه و جمیع اشیاء را نسبت به ذات اقدس حق تعالی وجود رابط قرار داده است که از خود هیچ نفسیتی ندارند و استقلالی به هیچ گونه ندارند. و همانطور که سابقا گفتیم، معانی حرفیه که در این عالم کسرات خداوند در قرآن کریمش از آنها به آیات و کلمات و اسماء تعبیر فرموده است، برای محجوبان است که پرده و غشاء و غطاء حقیقت از برابر دیدگان آنها برداشته نشده، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، برای آنها متحقق نگردیده است. و به طور کلی در عالم کسرت، خواه در مقام سیر و عروج الالله باشد و خواه در مقام نزول و تحقق به بقاء بعد از فناء کلی، این مراتب کسرت و احکام آن جاری و ساری است و به قدر سر سوزنی نمیتوان از آن تخطی نمود. و از اینجاست که فرموده اند هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. و این همان ورطه است که علاءالدوله سمنانی در آن گرفتار شده است و مرحوم حضرت سید قدس سره در این مکتوب به آن اشاره فرموده است که نظیر این توهمات از اجانب در کلمات اهل معرفت واقع شده و منازعات با علاءالدوله سمنانی در کتب مستور است. ما برای روشن شدن کلام علاءالدوله که بر رد شیخ محی الدین عربی آورده است، بهتر آن است که به طور اجمال آنچرا که قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین در مجلس ششم صفحه 283 و صفحه 284 از شرح حال محی الدین ذکر کرده است در اینجا بیاوریم. از جمله سخنان که مناسب این مقام است آن که شیخ علاءالدوله در بعضی از تألیفات خود گفته که در اثنای مطالعه کتاب فتوحات و مباحثه آن به این عبارت رسیدم که سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، پس نوشتم بر کنار آن و ان الله لا یستحیی من الحق، ایها الشیخ لو سمعت من احد انه یقول فضلة الشیخ عین وجود الشیخ لا تسامحه البته بل تغضب علیه فکیف یسوغ للعاقل ان ینسب هذا الهذیان الى الملك الديان، توب الى الله توبه نصوحا لتنجو من هذه الورطه الوعره التي يستنكف منها الدهريون والتبيئيون واليونانيون والسلام على من اتبع الهدى. و مخفی نماند که این تشنیع و تقبیح به وجوه متعدده مدخول و معلول است. در اینجا قاضی نورالله برای مراد محی الدین وجوهی را ذکر می کند و سپس می گوید مستند شیخ در وحدت وجود کشف صحیح و ذوق صریح است، نه دلیل عقلی یا مقدمات نقلی. حضرت میر سید شریف در حواشی شرح تجرید می فرماید ان قلت ماذا تقول في من يرى ان الوجود مع كونه عين الواجب و غير قابل للتجزي والانقسام قد انبسط على هياكل الموجودات يظهر فيها فلا يخلو عنه شيء من الاشياء بل هو حقيقتها وعينها وانما امتازت وتعددت بتقيدات وتعينات اعتباريات و یمثل ذلك فی البحر و ظهوره فی صورت الامواج المتکثره مع انه لیس هناك الا حقیقة البحر فقط. قلت هذا طور وراء طور العقل لا يتوصل الیه الا بالمشاهدات الكشفیه دون المناظرات العقلیه و کل میسر لما خلق له. و اما آنچه شیخ علاءالدوله در آخر گفته که اگر کسی گوید که فضله شیخ عین وجود شیخ است غضب خواهد فرمود و مسامحه نخواهد، تمثیلی به غایت ناستوده است و به فضله نادرویشی آلوده، زیرا که ارباب توحید اگر معیت حق را به اشیاء چون معیت جسم به جسم دانند، این فساد لازم آید. اما معیت بر زعم ایشان، چون معیت وجود است به ماهیات، و ماهیت ملوث نیست، به خلاف معیت شخص با فضله که از قبیل معیت جسم است مر جسم را و به آن ملوث می تواند شد. و ایزن سخن در نفی وجودات ممکنات است که آثار وجود حقند و اثر شیء فضله آن شیء نمی شود تا تنظیر و تمثیل که نموده اند درست باشد. و لحاظا اگر کسی شیخ علاءالدوله را گفتی که کتاب عروه فضله توست، غضب خواستی نمود و مسامحه و تجوز را تجویز نمی فرمود. و بالجمله امثال این کلمات پریشان نلائق به علو شأن ایشان است. دیگر چه گوید و چه نویسد درویشی درویشان است. صاحب نفحات آورده که بعضی اهالی عصر که بعضی کلمات هر دو شیخ را تتبع بسیار کرده بود و به هر دو اعتقاد و اخلاص تمام داشت، در بعضی از رسائل خود نوشته است که در حقیقت توحید در میان ایشان خلاف نیست و تخطئه و تکفیر شیخ علاءالدوله شیخ را قدس سره راجع به این معناست که وی از کلام شیخ فهم کرده، نه به آن معنا که مراد شیخ است. زیرا که وجود را سه اعتبار است. یکی اعتبار وی به شرط شیء که مقید است. دوم اعتبار به شرط لا شیء که وجود عام است. و سوم وجود لا به شرط که وجود مطلق است. و آن که شیخ قدس سره ذات حق را سبحانه وجود مطلق گفتند به معنی اخیر است و شیخ علاءالدوله آن را بر وجود عام حمل کرده و در نفی و انکار آن مبالغه نموده. با وجود آن که خود به اطلاق وجود بر ذات به معنی اخیر اشاره کرده است، چنان که در بعضی از رسائل فرموده آن است که الحمد لله علی الایمان به وجوب وجوده و نزاحتهی ان یکون مقیدن ممدودن و مطلقن لا یکون بلا مقیداته. و وجود چون مقیدی محدود نباشد و مطلقی نباشد که وجود وی موقوف باشد بر مقیدات، ناچار مطلقی خواهد بود لا به شرط شیء که به هیچ یک از تقید مشروط نباشد و قیود و تعینات شرط ظهور وی در مراتب، نه شرط وجود او فی حد ذاته. و نزاعی که میان شیخ علاءالدوله و شیخ عبدالرزاق کاشی واقع شده نیز از این قبیل تواند بود. و بالجمله طائفه صوفیه موحده چنان که حکم به عینیت اشیاء می کنند و همه را وجود حق و هستی مطلق می گویند، حکم به غیریت اشیاء نیز از ایشان واقع است و اشیاء را غیر حق گفتند که نه عین اوست و نه غیر او، چنان که در فصوص اشارت به این عبارت و اطلاقات کرده. و مست باده قیومی مولای رومی نیز فرموده گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، گاه خورشید و گهی دریا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای برون از وهم ها در پیش پیش. و چنین نیز میگویند که طریقه اعتدال در توحید این است که جهان پرتوی است از رخ دوست، جمله کائنات سایه اوست، هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. ای جلوه‌گر از جمال جانان همه تو، مقصود دل و آرزوی جان همه تو، اعیان همه آیینه و عکس رخ خیش، بنموده در آیینه اعیان همه تو. هر یک از این اطلاقات بر اعتباری است از تشبیه و تنزیه و جمع و تفصیل و نظر به بعضی حیثیات، نه به جمیع حیثیات. و لحاظا در کلام ایشان تناقض نما بسیار است. کما لا یخفا علی المتتبع لکلامهم و المتفتن لمرامهم. و از آن جمله است این نظم مرغوب که به بعضی از موحدان عالی منسوب است. شعر یا جلی از ظهور و الاشراق، کیست جز تو در انفس و آفاق؟ لیس فی الکائنات غیرک شیء، انت شمس الضحا و غیرک فیء. دو جهان سایه است و نور تویی، سایه را مایه ظهور تویی. حرف ما و من از دلم بتراش، محو کن غیر را و جمله تو باش. خود چه غیر و کدام غیر اینجا، همز تو سوی توست سیر اینجا. در بدایت ز توست سیر رجال، و از نهایت به سوی توست آمال. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. و از این جهت است که مرحوم سید رضوان الله علیه در دو جا تصریح می کند که کلام ما در توحید ذات حق در مقام فناء مطلق و هویت است، و اما در مقام رجوع و تنزل تمام احکام کثرت به جای خود باقی است. اول در مکتوب سوم که می گوید و غایت قصوای سالکان اسقاط اعتبارات و اضافات است و خروج از عالم پندار و اعتبار که عالم غرور است به سوی حقیقت و دارالقرار، و بنای تکلم در هر یک از عوالم غیر ذات حتی الاسماء و صفات، بلکه در ذات بعد مقابلتها به ما سواه، بر تنزل به عالم اعتبار و انسباق به اوست. و شرح و بست کلام به ما هو علیه من الاعتبار و اداء کل عالم حقه است و الا لزم الخلف. انتها. دوم در مکتوب چهارم که میگوید این بود کلام در مقام توحید، بلی بعد از تنزل به مقام کثرت و اعتبار به اعتبار مراتب و علیت و معلولیت و ظهور و بطون و سایر درجات وجود در ظرف اعتبار، به اعتبار کردن ماهیات را به انفسها که مجرد اعتبار است و اعتبار کردن وجود را برای آنها که اعتبارون فی اعتبار است، آن وقت کثرت در موجودات بل الوجودات و تفاوت بالغنا والفقر والقوة والضعف والاستقلال والربط و غیر ذلک همه درست است. انتها. ولی سخن در مقام معرفت الهی و عرفان خداوندی و کشف حجب ظلمانی و نورانی و ادراک حقایق کماهیه می باشد. در این مشهد عظیم و تجلیگاه قویم چیزی غیر از خدا نیست. آنجا نه وجود نفسیست و نه غیری، نه رابط و نه رابطی، نه شاهد و نه مشهود و نه شهود، نه عارف و نه معروف و نه عرفان، نه محب است و نه محبوب و نه محبت. آنجا لا اله الا هوست. آنجا شهد الله انه لا اله الا هوست. آنجا اولم یکف بربک انه على کل شیء شهید است. آنجا مقام و مشهد رأیت ربی به عین ربی است. دیده ایوام کنم از تو به رویت نگرم، چون که شایسته دیدار تو نبود نظرم. چون تو را هر نفسی جلوه به حسنی دگر است، هر نفس زان نگران در تو به چشمی دگرم. تویی از منظر چشمم نگران بر رخ خیش، که تویی مردمک دیده و نور بصرم. هر که بی رسم و اثر گشت به کویش پی برد، من بی رسم و اثر ناشده پی می نبرم. ز من هست اثر، از تو نیابم اثری. کاشکی در دو جهان هیچ نبودی اثرم. دیوان مغربی صفحه 94. در آنجا این معانی مشهود و نیاز به توجیه و تأویل ندارد که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. این بیت از ترجیع بند معروف مرحوم سید احمد هاتف اصفهانی است که دارای 5 بند است و در پایان هر بند آورده شده است. این ترجیع بند از شاهکارهای ادب عرفانی به شمار می آید و از 90 بیت متجاوز است. حقیقتن ذات هستی اقتضای یگانگی مطلق کند که غیر هستی نبود. شهد الله انه لا اله الا هو. حقیقتن ذات هستی دیگر که غیر هستی است بر هستی مقدم نیست، که تقدم الشیء علی نفسه لازم آید. پس هستی واجب یگانه بود، لا اله الا هو فی الاخره و الاولا. حقیقتن با هستی نیستی در نسازد که ضدینند. نه هست و نه نیست یعنی امکان اعتباری است. حقیقتی در خارج ندارد، آنچنان که گفته شود والله مع الله. حقیقتن وجوب وجود وحدت واجب را ذاتی است که قلب حقایق ممتنع است و تغییر و تبدیل به هیچ وجه اعتبار به حضرت ذات مقدس او راه نیست و هو الان علی ما علیه کان. قاعدتون یگانگی ذاتی که ذات لذاته اقتضای انتفاع غیر کند جز هست حقیقی را نیست و این یگانگی مسماست به احدیت، که یگانگی مجرد بود از نسب و اضافات تا غایتی که منزه بود از مفهوم آن الفاظ و آن نفی مفهوم این الفاظ. و از جمله مفهومات و یگانگی صفات که ذات در صفات الوهیت نفی مماثل و مشارکت را کند مسماست به وحدانیت، همچنان مخصوص است به هستی و در حقیقت مغایرت میان دو مرتبه نیست، لیکن نسبت با مفهوم فرموده و الهکم اله واحد. حقیقتن ممکن امریست اعتباری که عقل بر وفق خیش از ادراک وجود و عدم به هم در ذهن ترکیب کند و چون به نهایت طور خیش رسد که مبدأ طور کشف است، حکم کند بر آن که اعتباریات را در خارج وجودی نیست. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. ای بره جستجوی نعر زنان دوست دوست، گر به حرم ور به دیر کیست جزو اوست اوست. پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ نقاب نیست بر این مغز پوست. جامدران گل از آن، نعر زنان بلبلان، قنچه بپیچد به خود خون به دلش تو به توست. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست. یار به کوی دل است، کوی چو سرگشت گوی، بحر به جوی است و جوی، این همه در جست و جوست. با همه پنهانیش هست در عیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زو رنگ و بوست. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خانه جهان او به همه روبروست. پرده حجازی بساز یا به عراقی نواز، غیر یکی نیست راز مختلف از گفت و گوست. مخزن اسرار اوست سر سویدای دل، در پیش اسرار باز در بدر و کوبه کوست. دیوان حکیم و عارف شهیر مرحوم حاج مولا هادی سبزواری قدس الله نفسه متخلص به اسرار، طبع اصفهان، صفحه 38 و صفحه 39. ای سید، این همه اشتغال و اذکار و مراقبات و توجهات و طرق سلوک که مشایخ وضع نموده اند برای رفع اثنینیت موهومه است. پس بدان که فاصل میان وحدت که حق است به صورت کثرت می نماید و یکی است که بسیار در نظر می آید، چنان که احول یکی را دو می بیند و چنان که نقطه جواله به صورت دائره دیده می شود و چنان که قطره باران نازله به شکل خط در نظر می آید. پس وحدت عین کثرت است و کثرت عین وحدت. ای سید، عارفی رفیع مرتبه می فرمود که درویشی تصحیح خیال است، یعنی غیر حق در دل نماند. الحق خوب می فرمود. ای سید، دانشی پیدا کردی و یقین به هم رسانیدی که به هیچ آب و آتش زائل نگردد، که از ازل تا ابد حق تعالی موجود است و بس و هرگز دیگری موجود نشده و توهم باطل اعتباری ندارد. زید را بیماری پیدا شد که خود را امر دانست و از مردم اوصاف زید شنیده در طلب او شد. چون به علاجهای خوب بیماری او رفع شد، امر هیچ جا نبود، زید بود و بس. سی مرغ قصد سی مرغ نمودند. چون به منزلگاه سی مرغ رسیدند، خود را سی مرغ دیدند. پس حق تعالی خود را به صفتهای خود می دانست. این حقیقت چیز هاست و بعد از آن به این صفتها خود را وانمود. آن عالم این است، اینجا غیر کجاست و غیر کجا موجود شد؟ ای سید، با آن که همه اوست از همه پاک است. این اطلاق او نسبتی دیگر است غیر آن اطلاق که او همه است یا عین همه. در این اطلاق هیچ کشفی و عقلی و فهمی نرسد و یحذرکم الله نفسه اینجاست. ای سید، مقصود همین است که وهم دوئی برخیزد و تو نمان و او بماند و بس. همه انبیا و اولیا بر این اتفاق کرده اند و در کتب الهیه و حدیث و کلمات اولیا دلائل این بسیار است. منتخباتی از رساله نور وحدت، تصنیف خواجه عبدالله، معروف به خواجه هورا، ملقب به مغربی، که با مجموعه از رسائل دیگر در یک جا به نام عوارف المعارف تجلید شده است، صفحه 7 تا 11 و ایزن صفحه 30. آنچرا که اخیراً در اینجا آوردیم از رفع حجاب دوبینی و مشاهده نور توحید حضرت حق، مفاد و محصل روایتی است که با اسناد مختلف شیعه و عامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت نموده اند که خداوند تعالی می فرماید: ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی من مفترضته علیه و انه لیتقرب الی بالنوافل حتی احبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. این حدیث مبارک از روایات مشهوری است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است. کلینی در اصول کافی مجلد دوم صفحه 352 با سه سند مختلف که دو تای از آنها به حضرت صادق علیه السلام منتهی می شود و یکی به حضرت باقر علیه السلام و نیز برقی در محاسن از عبدالرحمن ابن حماده، از حنان ابن صدیر، از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده است و بخاری در کتاب رقاق صفحه 38 از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است و غزالی در احیاء العلوم در کتاب محبت و شوق به خدا آورده و شیخ نجم الدین رازی در مرصاد العباد در صفحه 208 و در صفحه 321 به عنوان شاهد و دلیل ذکر نموده است و مرحوم آیت الحق و العرفان حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه در کتاب لقاء الله گفتند این حدیث متفق علیه بین همه اهل اسلام است و عارف مشهور ابن فارز مصری در دیوان خود صفحه 113 در ضمن تائیه کبرا از بیت 719 تا بیت 724 گوید و جاء حدیث فی التحادی ثابت روایته بالنقل غیر ضعیفتی یشیر به حب الحق بعد تقرب الیه به نفل او اداء فریضتی و موضع تنبیه الاشارت ظاهرون به کنت له سمعن کنور الذهیرتی تسببت فی التوحید حتی وجدتها و واسطت الاسباب احدا ادلتی و وحدت فی الاسباب حتی فقدتها و رابطت التوحید اجدا وسیلتی و جردت نفسی انهما فتجردت ولم تک یوما قط غیر وحیدتی. و نیز عارف شهیر شیخ محمود شبستری در گلشن راز در صفحه 14 به فارسی فرماید چون ایکو بنگری در اصل این کار همو بیننده هم دیدست و دیدار حدیث قدسی این معنا بیان کرد فبی یسمع و بی یبصر عیان کرد. و قبل از این ابیات ابیاتی را ذکر کرده است و این ابیات را شاهد برای آنها آورده است و آنها از این قرار می باشند. در این مشهد که انوار تجلاست سخن دارم ولی ناگفتن اولاست اگر خواهی که بینی چشمه خور تو را حاجت فتد با چشم دیگر چو چشم سر ندارد طاقت و تاب توان خورشید تابان دید در آب از او چون روشنی کمتر نماید در ادراک تو حالی می فزاید عدم آینه هستی است مطلق کزو پیداست عکس تابش حق عدم چون گشت هستی را مقابل در او عکسی شدن در حال حاصل شدان وحدت از این کثرت پدیدار یکی را چون شمردی گشت بسیار عدد گرچه یکی دارد بدایت ولی کن نبودش هرگز نهایت عدم در ذات خود چون بود صافی و زو با ظاهر آمد گنج مخفی حدیث کنت و کنزن را فرو خوان که تا پیدا ببینی گنج پنهان عدم آینه عالم عکس و انسان چو چشم عکس در وی شخص پنهان تو چشم عکسی و او نور دیده است، به دیده دیده را دیده که دیده است. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود بیانی.